اختلاف و تبعیض طبقاتی در این کشور شرایط بحرانی دارد. اختلاف طبقاتی در جامعه آمریکا به نحوی فزاینده در حال افزایش است. آمارها نشان می‌دهد در حال حاضر بیش از 76% کل ثروت ایالات متحده در اختیار 10% از خانواده‌های ثروتمند این کشور است و مجموع ثروت این خانواده‌ها نزدیک به 4 برابر تولید ناخالص داخلی آمریکا است. در آمریکا بیش از 90% مردم بدهکار هستند. نظام بانکداری مبتنی بر بهره در کنار سبک زندگی مصرفگرا آمریکایی‌ها را مجبور می‌کند به استقراض از بانک‌ها تن دهند. بازپرداخت این وام‌ها که گاهی با بهره‌های سنگین همراه است، بانک‌های آمریکایی را ثروتمند و طبقه متوسط جامعه را فقیر می‌کند. پس از بدهی‌های بانکی، هزینه‌های تحصیلی، خرید اتومبیل و هزینه‌های درمانی به ترتیب در رتبه‌های بعدی عوامل ایجاد فقر در ایالات متحده هستند. بر اساس گزارش شبکه خبری CBS، بحران بدهی مردم آمریکا به قدری دامنه دار است که 73% از مردم این کشور با بدهی از دنیا می‌روند و بازپرداخت بدهی‌های آنها به عهده وارثانشان قرار می‌گیرد. در آمریکا سالانه خانواده‌های بسیاری به خاطر فقر خانه‌های خود را از دست می‌دهند. پس از آغاز بحران مسکن آمریکا در سال 2005، بسیاری از خانواده‌های آمریکایی به خاطر ناتوانی در پرداخت اقساط بانکی، رنج بی‌خانمانی را به جان خریدند و خانه‌های خود را رها کردند. بیشتر این افراد از طبقه متوسط شهروندان آمریکایی بودند که منزل خود را به عنوان ضمانت وام‌های خود رهن بانک کرده بودند. روزنامه گاردین سال 2017 در گزارشی پیرامون افزایش جمعیت بی‌خانمان‌های آمریکا نوشت: بی‌خانمانی در آمریکا از دوره رکود اقتصادی سال‌های اولیه قرن حاضر در حال افزایش بوده است، به طوری که تنها در سال گذشته حدود 7500 نفر بی‌خانمان در شهر سان فرانسیسکو شمارش شدند. از این عده 2/3 از شرایط بد بهداشتی و پزشکی چون آسیب‌های مغزی و آلودگی به ویروس HIV رنج می‌برند. در سال 2017 بیش از 41 میلیون نفر از مردم آمریکا از کمک‌های غذایی دولت این کشور استفاده کردند. در چند سال گذشته آمریکا با اعطای مزایای اجتماعی، کوپن‌های غذایی رایگان و اعتبار حاصل از مالیات بر درآمد تلاش کرده است بخشی از جمعیت خود را بالاتر از خط فقر نگه دارد. برخی صاحب نظران تخمین می‌زنند در صورت از میان رفتن این کمک‌ها، جمعیت فقیر این کشور تا 2 برابر میزان کنونی افزایش پیدا کند. درآمد بسیاری از این افراد در حدی بود که آنان را از تأمین غذای روزانه خود ناتوان می‌کرد. جامعه شناسان ریشه بسیاری از مشکلات اجتماعی آمریکا را در فقر عمیق جامعه این کشور جستجو می‌کنند. فقر یکی از عوامل مهم طلاق در ایالات متحده است. فقر و مشکلات اقتصادی در دهه‌های اخیر به گسترش بزهکاری و شدت گرفتن فعالیت گروه‌های تبهکاری منجر شده است. بیشتر زنانی که در آمریکا به روسبیگری مشغول می‌شوند به خاطر وضعیت نابسامان اقتصادی به این دام گرفتار می آیند. فقر زمینه شکل‌گیری حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ آمریکا و گسترش مشکلات بهداشتی در محله های فقیر نشین شهرهای این کشور را فراهم کرده است. به دلیل فقدان امکانات بهداشتی و درمانی، ابتلا به بیماری های عفونی در این محله های فقیر نشین به چالشی مزمن تبدیل شده است. در گزارشی که گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در سال 2017 منتشر کرد، با ابراز تأسف از شیوع بیماری انگلی در آمریکا اعلام شده بود 12 میلیون نفر از مردم این کشور به این بیماری ها مبتلا هستند. این گزارش میزان شیوع فقر در بین جوانان آمریکایی را بیشتر از دیگر کشورهای صنعتی عنوان کرده است. بر این اساس نزدیک 20% از جمعیت جوان ایالات متحده نیز فقیر هستند. در کشوری که از بیشترین میزان تولید ناخالص داخلی جهان برخوردار است، 39 میلیون نفر در فقر مطلق زندگی می کنند. مرکز تحقیقاتی کودکان فقر ایالات متحده در یک بررسی به وضعیت نامناسب کودکان این کشور نیز اشاره کرده است. بر اساس این گزارش 15 میلیون کودک امریکایی در فقر کامل زندگی می کنند که 5 میلیون نفر از آنان زیر 5 سال سن دارند. همچنین 15 میلیون نفر از کسانی که از کمک‌های غذایی دولت استفاده می‌کنند در سنین کودکی به سر می‌برند. در ایالات متحده فقر موزلی ریشه‌دار و عمیق است. وجود فقیران پرشمار در جامعه ایالات متحده ثابت می‌کند رویای زندگی آمریکایی تنها در فیلم‌های آمریکایی تعبیر می‌شود و آمریکای واقعی برخلاف آمریکای هالیوود سرزمین رفاه و آسایش نیست.
جمهوری اسلامی تجربه ما نشان میده که مقاومت جواب میده در مقابل دشمن. هر جا ما مقاومت کردیم جواب گرفت.
از همت ها باکری ها و چنبان ها تا سلیمانی ها و فخری زاده های امروز، ایران خلاصه عشق است و قطعه ای از بهشت. ایران تندیس زیبای عشق است که در میدان ایثار قد کشیده است. رادیو مقاومت، موج FM، ردیف 95، ممیز 5 دهم مگاهرتز.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوان مردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
بسم الله الرحمن الرحيم قل بسم ربك الذي خلق.
18 دوره مسابقات سراسری و مردمی قرآن کریم در دو گروه برادران و خواهران کمتر و بیشتر از 18 سال در رشته های مفاهیم، قرائت تحقیق، قرائت ترتیل و حفظ قرآن کریم همراه آشنایی با ترجمه قرآن. ثبت نام از 28 مهر ماه لقایت 18 آبان ماه از طریق سامانه مسابقات به آدرس www.dqimamali.com. دارالقرآن امام علی ابن ابی طالب علیه السلام.
ثبت نام فراگیرترین مسابقه قرآنی جهان شروع شد. 31 دوره مسابقات سراسری قرآن و عطرت بسیج برگزار می شود در 3 بخش فردی، گروهی و خانوادگی. تو بخش خانوادگی، خانواده های عزیز ایرانی به 2 حالت میتونن توی مسابقه شرکت کنن. حالت اول اینجوریه که فقط پدر و مادر بدون بچه ها در مسابقه حاضر میشن. اما حالت دوم، توی این حالت فرزندان هم همراه با پدر مادرشون توی رقابت شرکت میکنن. و اما بخش گروهی، شما میتونین با جمع دوستانتون یه تیم قوی تشکیل بدین و در مسابقه شرکت کنین. حواستون باشه تیمتون باید حتماً 5 نفره باشه. و اما بخش فردی، توی این بخش افراد علاقمند میتونن حتی با حفظ 10 آیه موضوعی در مسابقات قرآن بسیج شرکت کنن و قهرمان قرآنی محلشون باشن. رشته های بخش فردی خیلی ساده و عمومی هن و حتی خردسالان زیر 7 سال هم میتونن به صورت فردی وارد رقابت قرآنی بشن. البته برای حافظان و قاریان حرفه‌ای هم رقابت جذابی پیشبینی کردیم. برای دریافت آیین‌نامه و کسب اطلاعات بیشتر کافی عدد 1 رو به سامانه پیامکی 66305 ارسال کنید. مسابقه ای به وسعت تمام ایران عزیز، دارالقرآن بسیج.
جمهوری اسلامی تجربه ما نشان میده که مقاومت جواب میده در مقابل دشمن. هر جا ما مقاومت کردیم جواب گرفت.
از همت‌ها، باکری‌ها و چنبان‌ها تا سلیمانی‌ها و فخری‌زاده‌های امروز، ایران خلاصه عشق است و قطعه‌ای از بهشت. ایران تندیس زیبای عشق است که در میدان ایثار قد کشیده است. رادیو مقاومت، موج FM، ردیف 95 ممیز 5.5 گیگاهرتز.
شنونده رادیو مقاومت باشید. از طریق پیام رسانهای ایرانی بده و سروش @ مقاومت رادیو.
December 8, 1987 یک کامیون اسرائیلی چندین فلسطینی را در نوار غزه تعمدن زیر گرفته و 4 نفر به شهادت رسیدند. این اتفاق موجب خروش و انتفاضه ای در فلسطین شد که چند ویژگی مهم و تاریخی داشت. نخست آنکه فلسطینیان کرانه باختری و باریکه غزه که تحت اشغال کامل صهیونیست ها بودند، ابتکار عمل را در مبارزات به دست گرفتند، در حالی که تا پیش از این اختیار امور با فلسطینیان ساکن خارج از فلسطین و یا کشورهای عربی بود. دوم آنکه جریانات اسلامگرا با قدرت در انتفاضه نقش داشتند و سازماندهی اعتراضات در اختیار آنها بود. جنبش حماس به رهبری شیخ احمد یاسین که حداقل 1 دهه در حال گسترش در نوار غزه بودند، با شروع انتفاضه اعلام موجودیت کرد. سوم آنکه تمامی اقشار ملت فلسطین و جریان‌ها و گروه‌ها در این خیزش علیه صهیونیست‌ها که 4 سال به درازا کشید حضور داشتند. اما مهمترین ویژگی ورود مبارزات به فاز مسلحانه در سال پایانی انتفاضه بود. در این انتفاضه 1540 فلسطینی به شهادت رسیدند. پایان انتفاضه نیز اتفاقی بی سابقه و البته سرنوشت ساز برای فلسطین بود. صهیونیست ها که از رشد جریان های فلسطینی بلخص در نوار غزه، عملیات ها و نیز طولانی شدن انتفاضه به شدت خسته و نگران بودند، مذاکرات مخفیانه ای را از ماه نخست سال 1993 با جنبش فتح و یاسر عرفات آغاز کردند. این مذاکرات به توافقنامه ای در تاریخ 19 آگوست 1993 در شهر اسلو منجر شد که در تاریخ 13 سپتامبر 1993 همان سال به صورت رسمی در واشنگتن و با حضور بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا، یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و اسحاق رابین نخست وزیر رژیم صهیونیستی توسط محمود عباس به نمایندگی از طرف فلسطینی و شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل به نمایندگی از طرف صهیونیستی امضا شد و وزرای خارجه آمریکا و روسیه نیز به عنوان شاهد آن را امضا کردند.
Our children's children will no longer experience the painful of cost of war, violence and terror.
توافقنامه اسلو که تشکیلات خودگردان فلسطین بر اساس آن تأسیس شد، یک توافقنامه مقطعی به شمار می‌رفت، به طوری که قرار بود در مرحله اول حکومت خودمختاری در باریکه غزه و کرانه باختری تأسیس شود و در مراحل بعدی مناطق فلسطینی بیشتری تحت کنترل آن قرار گیرند و اختیارات بخش‌های آموزش، بهداشت، امور اجتماعی و مالیات‌های مستقیم و گردشگری در حوزه اختیارات آن واقع شود. از سوی دیگر مقرر شده بود که مذاکرات درباره مسائل سرنوشت‌ساز و مشمول حل نهایی قضیه فلسطین حداکثر 5 سال پس از توافق به نتیجه نهایی برسد و فلسطینی ها هم صاحب دولت شوند. پس از امضای اسلو، رسانه های جهانی تصاویری منتشر می کردند که نشان می داد ملت فلسطین به خاطر دستاوردی مبنی بر متعهد کردن دشمن به اهدای برخی حقوقشان که 4 دهه به آن توجه نمی شد، از دستاورد سیاسی عرفات و نتیجه دادن 4 سال انتفاضه خوشنود و راضی است. یک سال پس از توافق، مؤسسه نوبل مشترکاً صلح نوبل را به عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، شیمون پرز رئیس جمهور و رابین نخست وزیر اسرائیل اهدا کرد. عرفات به واسطه اسلو و مقدمات تشکیل دولت فلسطینی در سال 1994 و پس از 27 سال تبعید به فلسطین بازگشت. اما نوامبر 1995 اسحاق رابین از سوی جریان‌های تندروی صهیونیستی ترور شد و علی‌رغم مذاکرات پیاپی صهیونیست‌ها به تعهداتشان در اسلو پایبند نبودند.
According to what they had promised in the first year 690.
البته توافقنامه‌های مفصل دیگری هم در ادامه این مسیر امضا شدند که توافقنامه قاهره 1940، توافقنامه تابا 1995 و تفاهمنامه شرح‌الشیخ 1999 از جمله آنها بودند. این توافقات و مذاکرات فلسطینی ها را به هیچ کدام از رویاهایشان، یعنی تشکیل دولت فلسطینی و تخلیه کرانه باختری و نوار غزه از صهیونیست ها نرساند. عرفات و صاف یا سازمان آزادی بخش فلسطین در توافق اسلو علاوه بر کنار گذاشتن دیگر جریان‌های فلسطینی چند اشتباه بزرگ مرتکب شدند. اشتباهاتی که اسلو را به یک تجربه تاریخی تلخ برای عرفات مبدل کرد. مقامات صاف موجودیت رژیم صهیونیستی را به رسمیت شناختند و اقدام این رژیم در اشغال 77% از اراضی اشغالی سال 1948 را مشروع دانسته و آن را به عنوان مسئله غیر قابل بحث پذیرفتند. همچنین در اسلو مهمترین مسائل مورد بحث قرار نگرفت و تصمیم در مورد آنها به مذاکرات نهایی موکول شد، یعنی وعده به آینده. اما در مقابل عرفات متعهد شد که هرگز به استفاده از قدرت نظامی متوسل نشود و جریان‌های مقاومت را نیز کنترل نماید. در واقع سرنوشت مسائل سرنوشت ساز به میزان کرم و لطف رژیم صهیونیستی بستگی پیدا کرد. این مسائل حیاتی عبارت بودند از آینده شهر قدس، آینده آوارگان فلسطینی و آینده شهرک های صهیونیست نشین موجود در کرانه باختری و باریکه. یعنی عرفات همه برگ های برنده را واگذار کرده، اما هیچ امتیاز مهمی جز شکلگیری شبه دولتی به نام تشکیلات خودگردان که اختیار مرزها، پول ملی و بودجه و حتی حق داشتن سلاح و ارتش را نداشته. با آغاز انتفاضه دوم پس از ورود شارون به مسجد الاقصی، توافق اسلو به کما رفته و عرفات به مسیر مبارزه قدیمیش بازگشته. بازگشتی که البته به محاصره او و در نهایت مرگ مشکوکش در سال 2004 منجر شد.
À l'hôpital d'instruction des armées Percy à Clamart le 11 novembre 2004 à 3h30.
واژه‌های سلیمانی.
سطر به سطر، واژه به واژه، رایحه‌ای غریب در این نامه موج می‌زند. صدایت هنوز در گوش زمان می‌پیچد.
از شما سوال میکنم، آیا من در ذهن شما آدم خوبی هستم؟
اللهم انا لا نعلم منه الا
واژه‌ها سلیمانی.
خدایا قسم است جز شهادت برای ما مخوان.
مروری دوباره بر وصیت نامه سردار شهید قاسم سلیمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله و اشهد ان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و اولاده المعصومین اثنا عشر ائمتنا و معصومیننا حجج الله. شهادت می دهم که قیامت حق است، قرآن حق است، بهشت و جهنم حق است، سوال و جواب حق است، معاد، عدل، امامت، نبوت حق است.
ای خدای عزیز و ای خالق حکیم بی همتا، دستم خالی است و کوله پشتی سفرم خالی.
بخش پایانی وصیت‌نامه شهید سلیمانی کلامی است خطاب به نیروهای نظامی، علما و مراجع و طلب حلالیت از دوستان و نزدیکان. از همه طلب عفو دارم، از همسایگانم و دوستانم و همکارانم طلب بخشش و عفو دارم، از رزمندگان لشکر سار الله و نیروی با عظمت قدس که خار چشم دشمن و سد راه او است طلب بخشش و عفو دارم، خصوصا از کسانی که برادرانه به من کمک کردند. نمیتوانم از حسین پور جعفری نام نبرم که خیرخواهانه و برادرانه مرا مثل فرزندی کمک میکرد و مثل برادرانم دوستش داشتم. از خانواده ایشان و همه برادران رزمنده و مجاهدم که به زحمت انداختمشان عذر خواهی میکنم. البته همه برادران نیروی قدس به من محبت برادرانه داشته و کمک کردند و دوست عزیزم سردار قاآنی که با صبر و متانت مرا تحمل کردند.
گرچه ریزد خون من آن دوست رو، پای کوبان جان برافشانم برو. رقص جولان بر سر میدان کنند، رقص اندر خون خود مردان کنند. چون جهان از دست خود دستی زنند، چون رهند از نقص خود رقصی کنند. ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمی خوابیم مگر به دشمنان فکر کنیم.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر و عندما نستشهد ننتصر.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.